ما باشه دوستان گرم.
ای دختر باران زلد هر صبح و شب مهمان بوسه بردرد، من آمدم سویت دلم جامانده در کویت چون کبوتر.
قم تربت پاک پیکر توست، اینجا حرم مطهر توست. گر فاطمه دفن شد شبانه، نبود ز حریم او نشانه. کی گفته نهان ز ماست آن قبر؟ من یافتم کجاست آن قبر. آن قبر که در مدینه شد گم، پیدا شده در مدینه قم.
خدا دارد حرم، شوق زیارت در سرم. بانو کریم سلام، تو سبز سبزی چون بهار، گرمی مهرت ماندگار. بانو کریم سلام، بانو کریم سلام.
فاطمه معصومه علیها سلام همچون جدش فاطمه سلام الله علیها در علم و عمل و کرامت گوی سبقت را از دیگران رو بوده بود و به راستی فاطمه دوم و جلوه ای از حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینجا بیت النور محل عبادت کریمه اهل بیت سلام الله علیها هست که ما از این مکان ویژه برنامه نشان کوثر رو تقدیمتون میکنیم از شهر مقدس قم. در مورد اسمت اختیاری حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها جناب استاد الیاسی صحبت میکردن که بهرمند شدیم، اما این بحث یه مدار ناقص بود، اگه محبت کنید بازم صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. آره، این چون که بحث دقیقی است در سیره حضرت معصومه سلام الله علیها و بعضی از اطرافیان، نزدیکان و منصوبین به اهل بیت، چون ما توضیح دادیم، گفتیم برخی ها اسمتشون موهبتی است، یعنی لطفی است از جانب خدا به خاطر مقامی که دارن.
بله.
امام هستن، نبی هستن و مردم باید به خاطر جایگاه اینها، اعتمادی که داشته باشن، خدا اینها رو معصوم قرار میده از بعد به تولد تا وقتی که از این دنیا میرن.
بله.
اینها خطا ندارن، اشتباه ندارن، گناه نمی کنن و معصیت ندارن. برخی از کسانی که اطراف اهل بیت هستن خب این مقام رو ندارن، که ما 12 تا امام بیشتر نداشتیم.
درسته.
اما اینها به جایگاهی میرسن که انقدر پاک زندگی میکنن که حتی امام معصوم هم به اونها میفرماید معصوم.
معصومه.
مثل حضرت معصومه.
بله.
یا این جایگاهی که حضرت معصومه بهش میرسه، ما باید دقت بکنیم جناب آقای حسین که ایشون دخترن.
بله.
ازدواج هم نکردن، چون انقدر هم پاک بودن، حتی برخی در دلایل عدم ازدواج ایشون میفرماید هم کفر ایشون پیدا نشد.
درسته.
چنانچه ما در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها روایت داریم که فرمودن اگر نبود امیرالمؤمنین کفری برای فاطمه زهرا پیدا نمیشد. یعنی هیچ کس نمیتونست همتراز حضرت فاطمه زهرا باشه. اینجا هم این اتفاق میفته و برخی نقد میکنن که کسی همتراز از معصومه نبوده، اینقدر این بانو پاک دامن بوده. یعنی دخترن، اما باز در این سن دختر بودن عفیفه هستن، پاک دامن هستن و انقدر پاک زندگی کردن که امام رضا میفرماید ایشون معصوم هست.
درسته.
بله.
خیلی ممنون. فرصتمون خیلی اندک هست، اما بازم ویژه برنامه نشان کوثر رو تقدیمتون میکنیم و از فرصت استفاده میکنیم، دعوت میکنیم که همچنان در کنار ما باشید.
یا فاطمه، یا فاطمه، یا فاطمه معصومه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان. سلام و وقت بخیر میگم به همه شما عزیزانی که با ویژه برنامه نشان کوثر از رادیو معارف همراه هستید. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها گنجینه ای از ویژگی های ارزشمند هستند، اما هر کدوم از ما بسته به ظرفیت خودمون از ویژگی های ایشون بهرمند میشیم. کدوم خصلت حضرت معصومه سلام الله علیها در زندگی شما اثر بخش تره؟
ببینید، کرامت اون ویژگی ذاتی انسان هستش که خدا اصلا ما رو بر اساس اون متمایز کرد از بقیه موجودات که لقد کرمنا بنی آدم، علاوه این بزرگواری ایشون، کرامت ایشون رو هر وقت روش فکر بکنیم، تصورش بکنیم، ناخودآگاه درون خودمون یه تصدیق میاره که ما هم باید تو این مدار حرکت بکنیم و پاس و حرمت اون ویژگی ذاتیمون رو داشته باشیم. علاوه بر من موثره.
خب خصلت‌های زیادی دارن این خانم بزرگوار، ولی به نظر من اون عفت و حیاشون خیلی بیشتر برای من تاثیرگذارتر بود و الگوی من ایشونن واقعا توی زندگی، و اینکه این شهر هستیم، این برکتی که وجود ایشون داره برای شهر، برای مردم، نه فقط این شهر، برای کل کشور، و اینکه این شهر خیلی باید از این جهت از ایشون بیشتر متاثر باشن و اثر بگیرن.
درود بر بیبی بزرگواری که کرامت و ولایت مداری او در میان ائمه زبان زد هست. خدا
فاطمه جان، آمدی و با خودت بهش را به ارمغان آوردی، آمدی و بیت النور را مأمور کردی و ما می دانستیم می آیی و برای همیشه می مانی تا زائرانت مقابل ذریح مقدست بنشینند و هر روز کرامتهایت را ببینند. یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه. ما هم همراه جناب استاد الیاسی هستیم در مورد فضایل و مناقب حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صحبت میکنیم. اگه موافق باشید در مورد کرامت هم یه بحثی داشته باشیم.
بله، کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هم در طول این سالیانی که در قم حضور داشتند،
بله،
شاید اصلا قابل شمارش نیست به اذعان و اعتراف و شهادت همه کسانی که عرض ارادتی کردن، توسلی داشتن، دیده شده و عرض میکنم که نقل شده کرامت های متعدد.
بله.
ما اسمشو میذاریم کرامت چون که کریمه هم هستن.
درسته.
و این لقب رو همونطوری که در روزهای قبل خدمت عزیزان شنونده گفتیم و شاید برخی ها نشنیده باشن، لقبیش که امیرالمؤمنین به این بانو دادن.
درسته.
و در اون توسلی که پدر مرحوم مرعشی نجفی داشتن، ایشون فرمودن علیکه به کریمت اهل بیت، برو سراغ کریمه اهل بیت. این که حضرت امیرالمؤمنین فرمان کریمه، نشان میدن که این بانو دریچه خیراته. خود اهل بیت این گونه، البته انذاکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها، هرچه خوبی هست از ناحیه اهل بیت. اینا مظهر و تجلی خیرات این عالم هست، یعنی جریان خیر در عالم از خانه اهل بیت دیگه.
درست.
خب این از شعباتی است که خود اهل بیت علیهم السلام شیعیانشون رو ارجاع میدن. وقتی میبینیم که امام معصومی که مسئولیت هدایت مردم رو داره و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، خدا امام رضا علیه السلام رو امامی قرار داده که مردم باید هدایت بشن، اما این امامی که متولی هدایت هست به شیعیانش میفرماد برید قم زیارت عزیز من.
بله.
امام صادق همینطور، امام جواد همینطور. خب این نشون میده که پس اگر برن سراغ حضرت معصومه خیراتی نصیب اینها میشه.
نیست.
هم خیرات معنوی، هم خیرات مادی. و خب ما در کرامات متعدد، من خودم چون متولد شهر قم هستم و در سالیان سال دیدم که هر کسی آمده از این خیرات بی بهره نبوده.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنون از شما. ما دوستان شرمنده در محل بیت النور در شهر مقدس قم هستیم، محل عبادت و راز و نیاز کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. این که آسمانی ها به ما سفارش کردند اگر دلمان هوای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را کرد و قبرش را پیدا نکردیم، پناه بیاوریم به مزار شما، یعنی شما همان نشان کوثر هستید. با تشکر از جناب استاد الیاسی با شما گرامیان خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
درود خوبان زمین به دختر فضیلت کوثر، گل بهار موسی جعفر، گل بهار موسی جعفر، معصومه ولایت، مهبه بانوی اسمت، معصومه ولایت، مهبه بانوی اسمت.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
ولی اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیه. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
به احترام ایران.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این برنامه به احترام ایران است که تقدیم شما میشه از این رسانه دینی. انشالله بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز رو آغاز میکنیم و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد محمد محمد.
به نام خداوند بزرگ و متعال. همراهان خوب و صمیمی برنامه به احترام ایران در بخش گزارشی، به شما هموطنان عزیز سلام و روز بخیر عرض میکنم. آرزو میکنم هر کجا که هستید سلامت و پیروز باشید. دعوت میکنم که شنونده بخش گزارشی امروز باشید. چرا تو بعضی از کشورها با اینکه اسلامی نیستن در زمینه تولید و کار از ایران جلوترن؟
فکر میکنم بیشتر یه خورده تو ایران راحت طلبی زیاد هست و تو کشورهای دیگه واقعا تلاش میکنن، کوشششون بیشتر هست و اینکه همش دنبال سرمایه جمعی. ایران یه خورده فکر میکنم این اعتقادم توشون هست که مثلا شاید قشر مذهبی فقط دنبال معنویت هستن و میگن اینکه سرمایه جمع کردن خیلی چیز جالبی نیست. البته اینکه خود اسلام اینو رد میکنه که حتما باید هر دو در کنار هم باشه.
خب این برمیگرده به نظم کاری. نظم کاری خیلی مهمه. ما ادارات طویل عریض زیاد داریم ولی نظم نیست، نظم کاری نیست، اون پشت کاری که اینها رو وادار بکنه به عمل کرد. و آره توی زمینه متاسفانه یکم یا نگیم یکم، شاید بگیم خیلی زیاد میلنگه،
به خاطر اینکه مردمشون حس میکنن باز خودشون هم بیشتر تلاش میکنن تا مثلا مردم ما. مثلا من نوعی بیشتر غور میذارم تا اینکه بخوام خودم یه حرکتی کنم. احساس میکنم یکی از عواملش اینه. خب مسئولین هم بیشتر اهمیت میدن ولی خب اینم هست،
چون اون چیزی که مربوط به معیشت و زندگی مردم یه چیزیه که با عقل پیش میره. خب چون با عقل پیش میره، خب همه اقتصاددانان، همه خود مردم تلاش رو میکنن که بالاخره اقتصادشون رو به راه باشه.
آره به نظر من مردم خیلی مهمن، چون که مردم وقتی از تولیدات کشور خودشون حمایت کنن و ارزش بذارن مسلما اون کارآفرین هم بیشتر دلگرم میشه تا اون کارا رو انجام بده و به اون چیزی که میخواد برسه.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه
به احترام ایران.
اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت و این برنامه به احترام ایران، برنامه‌ای که موضوع خودش رو شعار سال قرار داده، تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با کارشناس ارجمند جناب دکتر محمد باقر صدقی، پژوهشگر و معاون ارتباطات مرکز پژوهشی مبنا. جناب آقای صدقی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون در رادیو معارف و شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و ادب دارم در خدمتم.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. در برنامه گذشته وارد بحث در واقع فرهنگ تولید کار و کارآفرینی شدیم در کشور، با این مقدمه که ابتدا در واقع میشه گفت نگاهی کردیم به گذشته خودمون. در فرهنگ ما ایرانی‌ها و مسلمان‌ها کار جایگاه ویژه‌ای رو داره، تولید جایگاه ویژه‌ای رو داره، و همچنین آسیب شناسی کردید اتفاقی که داره میفته در عرصه تولید، اینکه چی شده فرهنگ کار بعضن کم ارزش شده، یا نگاهی که ما فرهنگ کار داریم صرفا نگاه کسب مثلا سود و درآمد هست. هم بخشی که مربوط میشه به مردم رو مطرح کردید و هم بخش مربوط به مسئولین رو. خب شاید برای شنونده‌ای که الان داره این برنامه رو میشنوه این سوال به وجود بیاد که چی میشه کشورهای غربی و به اصطلاح حالا میگیم خارجی‌ها، اونا که دیگه نه اسلامی رو دارن نه مثلا حالا بگیم فرهنگ اسلام بر اونجا حاکم است، اما تو زمینه کار و تولید خیلی از ما جلوتر هستن. و به نظرم همین موضوع خوب باشه که در این برنامه پیرامونش صحبت کنیم، نگاهی داشته باشیم به فرهنگ تولید در کشورهای غربی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که بله صحیح میفهمید. البته من اون نکته‌ای که میخوام و حالا در خدمتتون هستم تو این برنامه، بیشتر گفتیم که نگاه هم صرفا به کشورهای غربی نیست، کلا بحث ارزش و فرهنگ تولید کار و ارزش کار در کشورهای غربی که والا شاید شاخصش به خاطر این باشه که اونا پیشرفته تر کار کردن و الان برند هستن در دنیا بخوایم روش بحث کنیم، ولی در خیلی کشورهای دیگه هم هستن. در همین کشورهای آسیایی ما کشورهایی داریم که انصافا در حوزه کار، کسب و کار و تولید خیلی پیشرفته و خیلی خوب دارن کار میکنن. این نکته ای رو من مقدمتا خدمتتون عرض کنم. ببینید ما در کشورمون اساسا به مقوله فرهنگ از نگاه سیاسی، از نگاه فلسفی و تو حوزه اجتماعی شاید خیلی ورود کردیم، اما این نشون میده که این مدل دیگه پاسخگو نیست و یک چیزی که ما واقعا باید بهش توجه داشته باشیم بحث اینه که اون استفاده از تجربیات دیگران و ساحت تجربه نگاری از فعالیت‌های خودمون و منطبق سازی بر اساس یک سری استانداردهایی که یه عده این راهو رفتن. چرا وقتی که یک راهی رفته شده و تجربه ازش به دست آمده رو ما استفاده نکنیم با این کلید واژه بومی سازی؟ الحمدلله ما ظرفیت خیلی خوبی داریم تو کشور، جوانای خیلی خوبی داریم و متوسط هوش جوانان ما و دانشجویان و حوزویان ما خیلی از سطح جهان بالاتره. خب حالا اگر از همون سطح متوسط بخوایم حساب کنیم، نکته اینه که ما تو منابع دینیمون هم داریم که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان هیچ علمی بالاتر از تجربه نیست. واقعا این دیگه تجربه ایستی که من لمسش کردم، یعنی باهاش اون درکی که بهش رسیدم بر اساسی بودی که دست پیدا کردمش. خب وقتی یک نفر یک تجربه‌ای رو کسب کرده که آتشی کف دستش بوده و میگه آقا آتش نگیر کف دستت میسوزی، وقتی این راهو رفته چرا من دوباره بخوام خودم رو بسوزونم؟ یا از جهت مثبتش وقتی من میبینم که یک کشوری یک مسیری رو رفته مثلا در حوزه کسب و کار به این نتیجه رسیده که اگر فرایندهای کسب و کار رو بتونه درست برنامه ریزی کنه و از تولید حمایت کنه، از کارآفرین حمایت کنه، قطعا موفق‌تر خواهد بود. دقت خیلی سطحی هم حتی اگر داشته باشیم تو برخی از کشورها، یه چیزی که تو مناسبشون رعایت میکنن اون لزوم طی اون سلسله مراتبه.
بله.
ما در چه مناسب حکومتی بخوایم بگیریم و حتی چه تو مسائل فرهنگ تولید یا کار بخوایم حساب کنیم، چه در ساحت سیاست گذاری، چه در ساحت اجرا و حتی در ساحت دانشی اگر بخوایم نگاه کنیم، اگر من مسئول یک سلسله مراتبی رو طی نکرده باشم چه در محیط دانشی و چه در محیط اجرایی، واقعا نمیتونم درک کنم که در فضای میدان و محیط چه اتفاقی داره میفته. شاید براتون جالب باشه یکی از مهمترین چیزهایی که در کشورهای خارج، حالا من همین ژاپن رو بخوام مثال بزنم، اینه که یک مسئول اگر بخواد سلسله مراتبی رو طی کنه تا بخواد به نخست وزیری برسه، باید اون فرآیند رو طی کنه. یعنی حالا اگه بخوایم بومی سازیش کنیم، به زبان خودمون بخوایم بگیم، باید اول اون دهیاری شورت کرده باشه، بخشدار شده باشه، فرماندار یه شهر شده باشه، بعد ارزم استون شهردار بخواد بشه، استاندار بخواد بشه، همینطوری سلسله مراتب رو طی کنه، بیاد تو اون استانش نماینده بشه، تو حزبش بیاد بالا، و بعد اگر دوباره تو اون جامعه نخبگانی حزبشون رأی دادن، میاد تازه میشه اون نمونه این که بخواد بره در انتخابات شرکت کنه و بشه مثلا به عنوان یک نخست وزیر. خب این رو شما فقط همین نگاه کنید، مهمترین آیتم بحث انتخاب شایسته سالاریه. یعنی من اگر قرار باشه یک جای انتخاب بشوم که بیام کمک کنم به فرهنگ تولید کشورم، این مراحل رو طی کرده باشم در حوزه شایسته سالاری، قطعا میتونم مفید واقع بشم.
بله بسیار عالی. خب خیلی متشکرم جناب آقای دکتر صدقی عزیز، نکات بسیار خوبی رو بهش اشاره کردی در این که چطور غربی ها یک مسیر رو رفتن تو فضای کسب و کار، تو فضای تولید، تو فضای فرهنگ کار، و ما میتونیم همین مسیر رفته اونها رو از اون تجربه اونها استفاده کنیم، و اشاره کردی به بحث شایسته سالاری که بسیار نکته مهمی هست، کسانی باید در مناصبی قرار بگیرن که قطعا شایسته اون منصب و مسئولیت هستن، و این خیلی میتونه به فضای تولید ما و کار ما کمک بکنه. ممنونم از شما شنوندگان محترم که به احترام ایران رو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید، میریم و باز میگردیم، در خدمت شما هستیم.
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
3553 سامانه پیام کوتاه ما هست از این رسانه دینی رادیو معارف. نسبت به موضوع برنامه ما اگر نکته داشتید میتونید با ما در میون بگذارید. ما در این برنامه میپردازیم به فرهنگ تولید و فرهنگ کار در کشور عزیزمون ایران، و بنا داریم تا با کارشناسان محترم در این حوزه صحبت بکنیم، و در این برنامه گفتگو میکنیم با جناب دکتر محمد باقر صدقی عزیز که در خدمتشون هستیم، پژوهشگر در عرصه فرهنگ تولید و کسب و کار. خب جناب آقای دکتر صدقی، اشاره کردید در بخش ابتدایی برنامه اینکه غربی ها در فضای تولید و کار خلاصه یک فرهنگ رو دارن و تونستن با همون فرهنگ ها و ارزش هایی که بر جامعشون حاکم هست، تونستن در عرصه تکنولوژی و صنعت، بالا با خیلی عامیانه بخوام بگم، دنیا رو بگیرن. خب ما چی کار بکنیم که به اون نقطه برسیم؟ راهش چیه؟ تو بخش اول یک دو تا نقطه رو از زبان حضرت علی شنیدیم، الان هم در خدمت شما هستیم.
بله، عرضم به حضورتون که میخواستم در ادامه اون بخش اولی که خدمتتون بیان کردم، یک فرمایشی از پیامبر اکرم صلوات الله علیه خدمتتون بیان کنم، و حضرت میفرمان که هر کارگزاری از مسلمانان شخصی را به کار گمارد و بداند که در میان آنها شایسته تر از او و داناتر از او به کتاب خدا و سنت پیامبرش هست، به خدا و پیامبرش و به همه مسلمانان خیانت کرده است.
این همون شایسته سالاریه که
این بالاترین معیار و شاخص برای شایسته سالاریه. ببینید،
بله،
وقتی حضرت میفرماید کتاب خدا و سنت، ما در این کتاب خدا داریم لیس للانسان الا ما سعا.
بله،
شما این جمله رو که قرآن دیگه فصل الخطاب همه ارزم وصول زندگی ما هست نگاه کنید که دقیقا مشخص میکنه ارزش هر کس به اون کار و تلاش و اون دانشیه که داره. مطلب بعدی اینه که ما بیایم برای جامعهمون تو این فضای کسب و کار و تولیدمون واقعا نیومدیم فرهنگ رفتار سازمانی رو پیاده کنیم. خب یکی از این چیزهایی که ما باید روش کار کنیم بحث ارزشیابی نیروهامونه. ما آیا نظام ارزشیابی داریم؟ و از اون مهمتر پاسخگو باشم. شما ببینید یک چیزی که ما داریم در غیر کشور خودمون اینو به خصوص تو کشورهای غربی داریم اینو میبینیم، اینه که پاسخگو باشن. وقتی شعاری رو میدن باید اینو بیان پاسخگو باشن و مسئول سازی ما انجام بدیم تو این زمینه. اگر منی که به عنوان یک مسئولی که میخوام یک فرایندی رو برای نهادهای کارآفرین تولید کنم، هیچ تو اصلا پاسخگو نیستم. نکته بعدی اینه که آیا ما نیازسنجی کردیم؟ یک چیز دیگه‌ای که ما باید مدل سازی کنیم از ارزم و تجربه نگاری کنیم و این تجربیات رو که طی شده بیایم اینا رو انجام بدیم. آیا ما نیازسنجی انجام دادیم؟ رفتار شناسی انجام دادیم که واقعا آیا این کارهایی که الان ما میخوایم تولید کنیم یا کارآفرینی درست کنیم یا این روشی رو که ما میخوایم فرایندهای ایجاد کار رو اینا میخوایم انجام بدیم، آیا اینا رو واقعا ما نیازسنجی کردیم؟ اون آزمون و خطاهاشون رو که دیگران رفتن ما دیگه اون رو انجام ندیم و بیاییم واقعا دقیقا راه رفتن رو دوباره نریم، اینها رو آیا ما انجام دادیم؟ و یه نکته دیگه، چرا واقعا ما نمیتونیم مثل کشورهای دیگه به عرصه تولیدمون پیوستهای فرهنگیمون رو اضافه کنیم؟ واقعا این یکی از عجیبترین و مصیبت بارترین چیزهاییه که ما باش مواجه هستیم. من تو اینجا استفاده میکنم از فرمایش مقام معظم رهبری برای اون بحث عروسک دارا سارا اومد.
بله.
ایشون فرمودن که این عروسک درست شد ولی پیوست فرهنگی نداشت. ولی شما معادل این رو میتونید نگاه کنید در کشورهای دیگه. همین هالیوود رو شما نگاه کنید، هر فیلمی، هر محصولی که میخواد تولید بشه یک پیوست فرهنگی کنارش هست و یه 10 سال مثلا یک فیلمی به اسم ارباب حلقه ها ساختن که فقط به خاطر اون یکی از صداش، به خاطر اون جمله آخرش که بگه آقا شرق بده غرب خوبه. بله. یعنی پیوست فرهنگی. خب ما اینا رو یاد بگیریم تو فرهنگ تولیدمون، اینا رو بیاریم، اینا رو بیاریم مدل سازی کنیم. نکته بعدی اینه که اونها رو بگیریم و بیایم بومی کنیم، چشم‌بسته نیاریم فقط هر مدلی که تو غرب یا تو شرق، حالا تو شرق آسیا بخوایم بگیم مثل کشور چین، مالزی، کشورهای دیگه هستن، اونها رو بخوایم بیاریم اینجا چشم‌بسته انجام بدیم که توی دام دیگه بیفتیم. الحمدلله این همه نهادهای آموزشی، پژوهشی، آکادمی، حوزوی، دانشگاهی، دینی داریم. خب از اینا استفاده کنیم. و نکته خیلی حائز اهمیتش اینه جناب آقای مومنی و شنوندگان عزیز و محترم، انصافاً در بحث فرهنگ تولید و ارزش کار هم در کتاب و هم در منابع روایی تا دلتون بخواد ما تأکید داریم که چقدر به این مسائل پرداخته شده. این روایت شما ملاحظه بفرمایید، حضرت می‌فرماید الکات و فی عیاله کل مجاهد فی سبیل الله. بله. یعنی کسی که تلاش میکنه برای روزی زن و بچهش، برای اون عیالش، مثل کسی که داره در راه خدا مجاهده میکنه. حالا دیگه شما همین این معیار رو بذارید کنار اون معیار که کار چقدر ارزشه، مثل مجاهدت کردن در راه خداست، تولید، اشتغال آفرین، اینا یعنی تمام اینها رو مثل یک جهاد در همون فرمایشی که جلسه قبل خود حضرت عالی بیان کردید، بحث استقلال ملی ما بهش گره میخوره که ما میتونیم از این فرصت استفاده کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، ممنون از بیان شیوای شما و از نکاتی که فرمودید. لیس الانسان الا ما سعا رو خیلی به نظرم بجاست و باید خیلی روش فکر کنیم. دقیقا نقطه مقابل تنبلی هستش، نقطه مقابل فرار از کار هستش و میبینیم که اسلام همین یک جمله کوتاه را آورده و در درونش کلی حرف برای گفتن هست. و خب غربی ها واقعا تو زمینه کار کم نمیگذارن، پرتلاشن، کار میکنن. من حتی دیدم در بیانات مقام معظم رهبری که تأکید داشتن روی نکته که ماها به دنبال فرار از کار هستیم بعضن و تنبلی در کار، اما اونها نه، برعکس، به دنبال در واقع این هستن که به کارشون اهمیت بدن و این پرکاری خب قطعاً ثمراتی هم داره. خیلی نکات خوبی رو اشاره کردید جناب دکتر، خیلی ممنونم. ان شاءالله که بازم توفیق رو داشته باشیم تا در برنامه بعد در خدمت شما باشیم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که به احترام ایران رو گوش کردید، برنامه‌ای که موضوع خودش رو در این سلسله جلسات فرهنگ تولید و کار قرار داده و داره به این موضوع می‌پردازه. و اگر هم باز نکته‌ای داشتید میتونید با ما در میون بگذارید، و اگر هم دوست دارید تا آنچه که در برنامه گذشته تقدیم به شما شده و نتونستید حالا گوش کنید میتونید به سایت رادیو معارف رجوع کنید، radiomaarif.ir، آرشیو برنامه ما در دسترس شما هست. هر کجا که هستید ما را از دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. التماس دعا و خدا نگهدار.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان.
خب عزیزان، این هم برنامه به احترام ایران که از رادیو معارف تقدیمتون شد. به ساعت 10 رسیدیم. زوال پخش برنامه زنده